أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات گفتیم طبع اولی انسان قابل تربیته. طبع اول انسان ممکنه رو به بدیها متمایل شده باشه، اصلا شده، اصلا خلقش اینجوریه. خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین، مگر کسایی که نمازگزارند. حالا این بحث نمازگزار رو قرآن داره توضیح میده که یک فرهنگیه به نام نمازگزاری که دارای این ویژگی ها هست. این ویژگی ها اگر در انسان تقویت بشه، طبع اول آدم عوض میشه، انسان تربیت میشه. به عبارتی رسیدیم خود نماز رو که گفتند و گفتیم در سوره معارج الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم عرض کردیم. منتها اینجا یه نکته ای بگم، بعضیا از آدم سوال میکنن یا آقا اینی که شما میگین که بیایید به محرومین برسید و اینا، ما خودمون جز همون محرومینیم. مثلا ما خودمون هشتمون گروه نهمونه، پوشکم شده 90 تومن مثلا. میگه بابا ما خودمون هشتمون گروه نهمونه. داره حاج آقا میگه که بیاین به محرومین برسین، بیایید خدمات بدید، بیایید کمک بدید. یک مفهومی داریم ما، مفهوم برکت در رزق، که این ما با این اقتصاددانا وقتی صحبت میکنیم میگن حاج آقا اینو بیخیال شو، ما نمیفهمیم، یا اینکه ما قبول نداریم، یا هم حالا شما علمتون هر چی که هست بالاخره ما نمیدونیم ولی ما قبول داریم که یه رزقی برکتش زیاده، یه رزقی برکتش کمه. یه عمری برکتش زیاده، یه عمری برکتش کمه. کارای یه عده‌ای برکتش زیاده، کارای یه عده‌ای برکتش کمه. به خاطر اینکه چقدر خداییه و چه نیتهایی توش هست و چه اعتمادی به حضرت حق درش هست، این خلاصه بی برکت یا با برکته. باهاش کارای متنوعی ممکنه کرد، بشه کرد. خود حضرت عیسی میفهمه و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر جا باشم مبارکم. یه موقع جابر تو جریان خندق اومد به پیغمبر نگاه کرد، گفت دید پیغمبر خیلی گرسنه. گفتش یا رسول الله من یه بز دارم میکشم با هم بخوریم. حالا شما چند نفر این دوربریا رو اگه میخواید بیین بیان با هم بخوریم، بیان بیان حضرت گفتن باش. از اونجایی که حضرت تک خور نیست، این بز و کش، حضرت رفت سر خندق. 700 نفر آدم بودن، گفتن که جابر بز کشته، همه بیاید خلاصه نهار پیش جابر. این جابر هم که بدبخت بابا ما یه چیزی گفتیم رکیوی که شما بگید یعنی این که دوروری ها و اینا با هم بخوریم. مطمئن ندید تو گفتی هر کی من بگم من رفتم این 700 نفر خبر کردم. بالاخره حضرت میگن 10 تا 10 تا دستبندی میکنن میگن بیاد. خب اینا هم چون کریم بودن 10 تای اول میان، حضرت به جابر میگه یه سردست بده، یه سردست میده، یه خورم میگن 10 تای دوم. جابر به جابر میگن جابر یه سردست بده، جابر یه سردست میده. میره 10 تای سوم، جابر یه سردست بده، جابر سردست بده. داره میده میگه یا رسول الله بوز چند تا سردست داره؟ حضرت میگن 2 تا. یه به پیغمبریت قسم من تا حالا این سومین سردستی که دارم میدم. حضرت میگن دهنتو میبستیم ما کل این جماعت رو سردست داده بودیم. قابل قبول برای شما؟ اینی که میگن نشمر کم میشه این روایت میدونید؟ نشموری یعنی چی؟ یعنی از خدا توقع اینقدر داری و کارکرد اینقدی. هنوز بعضی از بازاری ها، من چون بازاری هم خودم، بعضی از این قدیمی بازاری ها دخل رو نمیشمارن، همینجوری میگن دست بکنم بزنن تو جیبشون میرن. یکی از همسران پیغمبر داشت نون میپخت، داشت هی نونا رو میشمرد که درست تقسیم کنه، داشت میشمرد، حضرت بهش گفتن نشمر، ولش کن، نشمر کم میشه. شما فکر میکنی مثلا 10 تا نون لابد برای 20 نفر آدمه دیگه، این 100 نفر آدم بخوره. اصلا روایاتش انقدر پر تکرار از اینا. قدیما تو هیئت ها، شما یادتون نیست، تو هیئت ها مجمع میدادن، ظرف یه بار مصرف نمیدادن، تک نفره، یه مجمع برنج و خورشت و اینا میریختن دور همه. این روایت که بشینید دور از بغلش شروع کنید به خوردن، برکت از قلهش به سمت دامنش میریزه. من یادمه خدا وکیلی گاهی اوقات 10 نفر میشنن پشت این مجمع میخوردن. قدیمی ها باید یادشون باشه سیرم میشنن، یه تیکش هم میموند. ولی الان نصف اونو میریزن تو ظرف یه بار مصرف، تک تکی میدن به آدما، آدما میخورن هم گشنه هم بازن. بابا خدا میده، اعتماد کنید. سر همین ازدواج گفته این یکون فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیرید خب خدا غنی میکنه. اعتماد بکن اینو به خدا، اعتماد به خدا، اینو اعتماد بکن. طرف اومده بود به من میگه آقا من اینجوری اینا نمیتونم زن بگیرم، گفتم بابا بگیر این یکونو یا قرا خونه ما قول حاج آقا فلان حالا اینجوری، گفتم بابا ازدواج که من پولشو میدم. خب حالا یه چیزی من حالی شما پولشو میدی اینا، گفتم خیلی احمقی خدا، خدا وکیلی، یعنی خدا میگه که من پولشو میدم تو قبول نمیکنی، بعد من که معلوم نیستم پول دارم یا ندارم، معلوم نیستی که اگه پولم داشته باشم آدم خوش عهدیم یا به آدم بد عهدیم، اصلا میخواستم بزنم سر کار، 1000 تا احتمال داری که من به تو پول ندم. ولی خدا ان الله یخلف المیاده، ان الله لا یخلف المیاده. خلاصه با اعتماد یه کاری بکنید، خوش اعتمادی به خدا، اینو جدی بگیرید، خوش اعتماد باشید به خدا. اینم یه تیکه. بریم جلوتر. این جلوترش این مقدار بحث بود که خب حاج آقای قبلی یه مقداری بهش اشاره کرد، منم از یه زوایایی چون بخیر رسیده آیه بهش من اشاره میکنم. میگن اون کسایی میگن که والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. یعنی این کسایی هستند که حفظ فرج میکنن، مسائل جنسیشون رو نگه اینجوری خودشون دارن تربیت میکنن، اینجوری دارن خودشون رو تربیت میکنن. آقا یکی از مزایای ویژه ما همین بحثای حجاب و ایناست. خدا وکیلی تو دنیا یکی از مزیت ویژه هامونه. من همین چند وقت پیش یه چرخیده بودیم تو اروپا، رسیدیم وین. بچه پسر آقای حائری شیرازی معروف، ایشون اونجا یه زن اتریشی داره و فرزند چیزه، این خانومش فرزند پروفسور لنسل معروفه، این دوماد پروفسور لنسله، پسر آقای حائری شیرازی. بعد خودش اونجا دفتر مشاوره داره، مشاورم اونجا خونده. خوب دقت کنید، میگفتش که ما استادمون که یه آدم لایکم بود، گفت اولا اینجا آقای قاسمیان اینو بهتون بگم، اینجا به شدت مشکل جنسی دارن اصلا خود مردم اروپا، و من اینو میدونم، من چون زیاد مشکلای شدید بیمیلی دارن، حتی علی رغم اون چیزی که شما فکر میکنید که اونجا وضع خلاصه تلنگش در رفته، پس ببین حتما چه میکنن، مثلا چه میکنه این بازیکن به قول طرف. نه اینجوری نیست، اتفاقا به واسطه همین بحث خب که اینقدر برهنگی زیاده، دیگه اصلا چیزی به چشم نمیاد و به شدت بیمیلن، بیمیلی جنسی دارن، و به دلیل همین قضیه خانواده هاشون به شدت متزلزله. این همون بخشیه که غرب گیری پاچ کرده. اتفاقا میگفت استاد ما به ما میگفت، میگفتش که اگر مورد اینجوری اومد دفتر مشاورتون، شما بهش بگید که نسخه های اینجوری بدید، که به این خانومه بگید یه خورده پوشیده تر بپوشه. ببخشید این بحثو دارم مطرح میخوام، این مزیت ویژه خودمونو بگم، به این خانم بگید اینو ده پوشیده تر بپوشه، به اون آقا هم بگید یه خود چشاشو کنترل بکنه، چی دو اینا تو خونه این هرجوری نگرده، اونم هر چیزی نگاه نکنه، یه دو سه ماه اینجوری عمل بکنه، این بر میگرده. گفت دیگه من خفتم و انگار یکی از اون نمیتونم تحمل کنم، رفتم پیش این استادم، گفتم بابا یکی از فلسفه های حجاب ما همینه دقیقا، یکی از فلسفه های حجاب ما دقیقا همینه، که تمایلات بالا بمونه، سطح تمایلات. اون موقع یه سری آدم چی عرض کنم، حداقل نادان، همین مزیت ویژه رو میخوان از ما بگیرن، همین خانواده رو از ما بگیرن، همین حرفا رو از ما بگیرن. به هزار بهانه الکی بی خودی، و این جزء مزیت ویژه هایی که ما خانواده داریم. من تو شهر آیندهوون هلند اینو میگم، میخوام بگم که مستند دارم میگم، فرزند یکی از رفقای من اونجا میرم مدرسه، و من برگشت گفتش که این ما تو مدرسه معلمم گفت چند نفرتون تک والدینی هستید؟ میگفت از 20 نفر 17 نفر دستشون بلند کردن. گفت 3 نفر فقط دو والدینی بودیم که هر سه تامون هم مسلمون بودیم، یکی من بودم ایرانی، یکی مثلا مال مصر بود، یکی مثلا مال مراکش بود، مثلا اینا. بابا خانواده داری، خانواده داری یکی از مزیت ویژه های ماست، قدرت نرممونه خدا وکیلی. همه اینا اینو دارن تخریب میکنن، این زنگ خطره که ما اینقدر طلاق داره زیاد میشه. خب با همین بیحیایی ها و فلان و چیزهای دیگه که شاید یه موقعی سر عهد اگه رسیدیم گفتیم و تعهد و پایین اومدن تعهد، شما در اروپا فکر میکنید که نرخ ماندگاری ازدواج پس از این که میرن دفتر ثبت میکنن، نه قبلش، قبلش که هزار تا کار کردن، بعد از این که خلاصه میرن ثبت میکنن نرخش چقدره؟ ماندگاری ازدواج زیر 3 ساله. قدرت نرم ماست خانواده، خانواده داشتن، حجاب. برخی از چیزا به همین نتیجه رسیدن که برخی از این کشورها به این نتیجه رسیدن که بابا اینجوری اصلا داره همه چی از بین میره. که من این رو بهتون عرض میکنم، ببینید قرآن وقتی که در سوره مبارک اعراف طه اینها میخواد تذکر بده، میگه که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. میگه مواظب باشید اون بلایی که سر پدراتون در آورد سر شما در نیاره، پدر پدرتون رو در آورد پدر شما رو در نیاره. چیکار کرد؟ این یکی از هنرهای شیطانه که دقیقاً میزنه تو بحث مسائل جنسی. ینزع عنهما لباسهما، لباسشون از تنشون در آورد، لیریهما سوآتهما. باز دوباره میبینید تو جای دیگری یه فبدت لهما سوآتهما فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، لباس از تن اینا کند. حالا یه سه نادان افتادن به جون همین مزیت ویژه ما و قطعا خانواده رو داغون میکنن به همین وسیله. خب این بچه پسر هی سر گوشش این ور میجنبه اون ور میجنبه، همه جا همه چیز میبینه و راه و کانال ورودیش هم چشمه. عزیز من این چشم رو نگه دار. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به مؤمنین بگو پیغمبر یغضوا من ابصارهم، چشماشونو دریده نکنن تو هر جایی، هی نشینه پای فیلم پورن، هی پای اینترنت چیزای بد سرچ نکنه. اگه میگه والذین هم لفروجهم حافظون، کانالش چشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اونور باز داره میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. مسائل جنسی خودشونو میخوان نگه دارن، چششون نگه دارن. این آیه معروفی که و توبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون، بعد از همین یعنی انتهای همین آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یا آقا برگردید به سمت خدا، برگردید به سمت خدا. چون که این آدم آدم بی ارزشی میشه، کسی که حواسش فقط به زیپ بشه. این آدم آدمی نیست که بخواد بره کارهای گنده گنده بکنه. این همه گیر همین مسائل افتاده. الان دنبال این مسائل داره میره. خب این آدم میخواد بره مثلا فرض فرمایید که بره بزن تو دهن آمریکا مثلا، این همین خودشو جمع جور کنه خیلیه. اینی که ما این همه روی این بحثا تأکید داره، قرآن دین تأکید داره، خانواده رو نگه میداره، نگاه جنسی رو اتفاقا پایین میاره، به جایی که بعضی فکر میکنن بالا میبره پایین میاره. حجاب چیزیست که نگاه جنسی رو پایین میاره. شما همین خیانت هایی که تو همین سرای کاراشون، آمارایی که خودشون میدن، باید برید ببینید. جالبه در همین روسیه، موسکو به صورت عجیبی تابلوهایی که زنان اوریان داشته باشه کمه. من پرسیدم از فعالین اونجا، گفتن که این 7-8-10 سال پیش بوده، پوتین به این جمع‌بندی رسیده که اینا رو باید برداره، این خانواده رو به هم میزنه، این سلیقه ها رو به هم میزنه. لذا به صورت واضحی با اروپا فرق داره، به صورت واضحی. این مزیت ویژه ماست. حتی با این روایت تمام بکنم که حالا البته وقت گذشت، بذارید من این روایت رو میذارم بعدن میام. صلوات بر احمد باشه. سوره مبارکه اعراف رو داشتیم میخوندیم. دوست دارم دقت بکنید به این محتوا، اشتباه نگیرید فضای انقلاب رو. آیه 127 در سوره مبارکه اعراف اینه که از اونجا شروع کردیم بخوندن، حالا چقدر میرسیم. و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. عرض کردم بحث این نیست که ابرقدرتی میخواد به جون ابرقدرتی دیگه بیاد، بحث اینه که یکی میخواد هژمونی یکی رو به هم بزنه، میخواد منطق او رو به هم بریزه. توضیح دادم، بعدش هم گفتش که من برای این کارو میکنم. سنقتل ابنام و نستحی نساهم. چرا؟ برنامه دارم، بهتونم عرض کردم، غیر این معنی ظاهری که قتل و از اون ور استحیا مثلا به معنای زنده نگه داشتن، که پسراشونو میکشم، نساء رو زنده دقیقت حالا میکشم یا زنده میکنم، زنده نگر میدارم، روایات اینجوری هم داره، به معنی هم میخوره کامل، که حیا دخترها رو می‌ریزم، به همین وسیله پسرها رو می‌کشم. اون معنی ظاهری سر جای خودشه. پسراشون رو اینجوری می‌کشم، از کار می‌ندازم، که من این قتل رو، من باید معانی بطونی قتل رو مفصل تو قرآن بگم تا این حرفم جا بیفته، تا من دارم خروجی شو بهتون میگم. و نستحی، منم دخترها رو بی‌حیا می‌کنم، با این کار فاتحه‌شون رو می‌خونم. قال موسی لقوم استعینوا بالله واصبروا. فهمیدن که نه بابا، این دعوای جدیه که باید بکنیم. چرا موسی اینو گفت؟ چون که بحث اینه، ان الارض یورثها لله یورثها من یشاء من عباده. تئوری و برنامه این است که زمین رو بدیم به عباد الله، قراره برای این قیام کنیم. خوب دقت کنید، این نکته بسیار مهمه. بعضیا فکر کردن که ما قراره پوز آمریکا رو بزنیم، این دیگه نقطه انتهایی ماست. الان این کار ما نی. خوب دقت کنید چی دارم میگم. صرفاً پوز آمریکا رو زدن کار ما نیست. کار ما بست ربوبیت الله در کل زمین، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، اینه. وگرنه اون کارو کار چینه، نه کار ما. چین پوز آمریکا رو خواهد زد تا 2030 تو اقتصاد و اینا، چون که تا اون موقع یوانش انقدر قدرت داره و صنعت و تولیدش انقدر قدرت داره که میتونه کاور کنه یوان رو، دقیقاً واحد پول خودشو، که مبادلات بر اساس یوان انجام بشه و میتونه تولیدش اینو کاور بکنه، بگه هر چی که بیاد من میتونم یوان بیاد تو کشورم، میتونم معادلش جنس تولید بکنم بدم، اشکال نداره. مبادلات بیاد رو یوان، نصف مبادلات دنیا بیاد رو یوان، امریکا از اون قدرتش میاد پایین. ولی سوال، چین که میخواد این کارو بکنه و برای همینه که دقت بکنید چین هیچ درگیری درست نمیکنه و هیچ هزینه درگیری با آمریکا نمیده. حتی تو برجام تأکید میکردن به اینا که آقا ما اگه فکر کنید تو دعوا میایم، تو دعوا نمیایم. به اون حالا یه شریک تجاری، حالا یه گوشه از شریک تجاری بخوایم یه حرفی بزنیم میزنیم، ولی تو دعوا نمیایم با آمریکا. این از یه طریق دیگه دارن کار میکنن. هدف سوپر پاور شدن، ابرقدرت شدن. بهش میرسن، میرسن که 2030 حد اکثر خودشون دیگه یه قدرتن، تو درگیری هم نمیرن. ولی سوال، چین این مسیری که انتخاب کرده میخواد بست ربوبیت حق بده الان، یا نه یه ابرقدرتی تو جنگ یه ابرقدرت دیگه؟ دو تا ابرقدرتن، میخوان ابرقدرتی رو تو دنیا از دست هم دیگه بگیرن. اینه. و اینه چین که میخواد پوزه آمریکا رو بزنه که نمیخواد بست. این حرفی که دارم میزنم عزیز خیلی دقیقه. اونایی که ابی عبدالله رو دعوت کردن، دعوت نامه ها رو ببینید کیا نوشتن. امثال شبس ابن ربعی اینا امضا کردن دادن. یه آدم های حروم لقمه اینجوری. چرا هم چیزای امضا میکنن میدن؟ چرا دعوت؟ از ظلم این ظالم به سطوح اومدن، بخوان یه نفر بیاد این معادله رو عوض بکنه براشون. همین. نه این که ابی عبدالله رو میخواند برای اینکه بیاد پایه یه ربوبیت حق رو تو کوفه بنا بذاره و از اونجا شروع کنن بست عدل و عدالت تو جهان رو. اصلا بحث اینا نیست. برای همینه که ابی عبدالله میگه بابا الدین لعقون علا السنت هم یحوتون و مادرت بهی معایشون و ادا محسو بالبلاغ قلت دیانون. بحث موسی با قوم خودش این بوده که آقا بیایید پایمردی بکنیم. این یه روش دیگه است، اصلا این روش چین نیست، یه روش دیگه است که اصلا درگیری مستقیم ایجاد میکنه و هزینه مستقیم هم ایجاد میکنه و معادلات و عقلانیتش هم کاملا متفاوته با عقلانیت معمولی. به یکی از این وزرای معروف همین دولت، خیلی معروف و مشهور این دولت، بهش گفتم که ببین شیطان منو هم اغوا میکنه ولی تو رو هم اغوا میکنه. گفت چجوری؟ گفتم شیطان اگه بخواد منو اغوا بکنه برای من یه فضای ریا و مثلا این چیزا درست میکنه. گفتم ولی شما رو میدونی چجوری اغوا میکنه؟ گفت چجوری؟ گفتم نظام محاسبت رو به هم میزنه، عقلانیت تو عوض میکنه، یه جور دیگه عقلانیت بهت میده. بدترین فحشو با آرومترین زبان بهش گفتم و حالی شد. من چی میگم؟ یه عقلانیت دیگه ای اصلا داره. برای همین است که میگه موسی میگه آقا باید وایسیم. اگه شما نسبت به فرعون این وضعیت رو دارید، من بیام، من چین نیستم، من میرم تو وسط درگیری. اصلا این قاعده خودشو داره. من میرم تو وسط درگیری. هدف ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. کی؟ اینا هنوز زیر دست پای فرعون دارن له میشن. اینا میگه برای بست ربوبیت حق در اقطار عالم هستید، بلند شید بیایید. خب ول عاقبت للمتقین، عاقبت هم برای متقیان است. این کار عاقبت داره. چی میشه؟ اولا سریع نتیجه نمیگیرن. هی وضع اینا با اومدن موسی بدتر میشه. در درجه اول اینجوریه. اومده میخواد به جنگ با فرعون، اینا تازه تحریک داره میکنه. هی داره بیشتر تحریک، دو تا موشک هم میزنه روشن، با عبری مینویسه اسرائیل باید محو بشه، داغ زارت میزنه تو چی اینا، اصلا همه رو تعیین میکنه، همه فشار میارن اینجوریه. برای همین برگشتن زدن تو دهن موسی گفتن قالو اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ان جئتنا. نیومده بودی بدبخت شدیم، اومدی بدبخت نشدیم. ما انگاه برای آیات برای امروز، نه انگاه آیات امروز گفتن. موسا بهشون قال عسى ربكم ایه لکه عدو وکم، وایسید خدا دشمنانتون رو داغون میکنه. و یستخلفکم فی الارض، شما رو خلیفه در زمین میکنه. ولی حواستون باشه، اگر خلیفه در زمین شدید فکر نکن که حالا دیگه وقت بشکن زدنمونه، تازه وقت کارمونه. چرا میخواستیم ان الارض لله یورثها؟ برای همین و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، خواهد ببینه حالا شما چی کار میکنی. یه موقعی میگفتن آقا این صدا سیما رو 10 دقیقه دست آخونده بدن کلن میکنن اسلام میارن بالا. الان 40 ساله 10 تا شبکه 20 تا شبکه همش دست آخونده است. این از همون ضرب شسته خداست که میدیم ببینیم فینظر کیف تعملون، ببینیم چیکار میکنه اولا. و نه جای خورد و خوراک نیست. گفتم معلبن خنیسه، برای خودم این روایت کوبنده است. معلبن خنیسه برمیگرده به امام صادق میگه که ابن رسول الله کاش حکومت دست شما رسیده بود، ما هم کنار شما بودیم، چه حالی میداد حکومت شما ما. حضرت بهش گفتن که برو خدا رو شکر حکومت به ما نرسید. چرا؟ گفتن اگه حکومت به دست ما رسید بود ما کانه الا سیاست اللیل و سیاحت النهار، ما کارمون باید این میشد که شب تا صبح برنامه ریزی میکردیم که چیکار بکنیم، صبح تا شب باید میدویدیم. یعنی بدبخت شده بودیم حکومت دست ما بود و همه تونو بدبخت کرده بودم. طرف فکر کرده مثلا حکومت مهدوی، آی حضرت مهدی بیان ما باشیم و یه حالی یه کنیزی بگیریم و از این اروپایی هایه. اصلا رفته توی فضای دیگه ای، نمیدونه اونجا باید بود و ای تازه. بعد خلاصه قوم فرعون و خدا بدبخت کرد و غرقشون کرد و همه اینا. حالا آیاتش دارم رد میشم. طوفان اومد، ملخ اومد، خون شد، خون رو... همه این بدبختی ها اومد تا اینا فاغرقناهم فی الیم به انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. خدا زد فرعون رو غرق کرد. و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیها و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل به ما صبروا. صبر کردن، بالاخره خدا فرعون غرق کرد. خب کلمه حسنا خودشو به واسطه این پایمردی ها و دمرنا ما کان یسنع فرعون و قومه و ما کانو یعرشون، خلاصه دمروشون کرد. این دمرو البته فارسی دمرنا نیست، اسلنگ دمرناست. خلاصه دمروشون کرد اینا رو، پدرشون در آورد. میخوام بهتون بگم ممکنه قیام هایی بکنیم، فرعون ها رو غرق کنیم، منتها هنوز پارامترامون عوض نشده. آیه رو دقت بکنید، ادامه باید بدیم. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. از این رود که رد شدن فرعونیا غرق شدن، رسیدن به یه قوم بت پرست. یعنی بت پرست یعنی چی؟ با همون معادلات همون فرعون و اینا. برگشتن گفتن موسی یه بتی بذار ما بپرستیم. موسی برگشت گفت خیلی بیشعورید، انکم قوم تجهلون. بابا ما همین الان با یه معادلات دیگه اومدیم، از این رود رد شدیم و اینجوری شد و دشمن غرق شد و همه اینا. بعد حالا که رفتیم اومدیم جلو میخوایم بریم به سراغ اون چیزی که از اول براش جهتگیری کرده بودیم، تازه آقا رو ببین داره ما هم میگه که یه بوتی بذار ما هم بذار تو همون معادلاتی که دنیا داره حرکت میکنه ما هم با همونا حرکت بکنیم. بابا ما تمام پیروزی هم مالای اون بود که با اون معادلات حرکت نکردیم. یه کار دیگه ای کردیم. و اتفاقا برای همین است که ما اگر اون معادلات رو داشته باشیم غیر قابل پیشبینی هستیم، حتی برای خودمون. میدونید که واقعا اینجوریه، یعنی چون متکی به یه سری چیزای غیبیه غیر قابل پیشبینی حتی برای خودمون، یعنی خودمون هم پیشبینی نداریم، طرف مقابل که هیچ. این بحثو بذارید من یه خورده باید بیشتر ببرم جلو تا معلوم بشه که آقا ما چین نیستیم، ما یه چیز دیگه ایم. اگه میخواستیم چین باشیم باید میشدیم چین. چین هم که داره درگیر میشه با آمریکا، میخواد پوزشو بزنه زمین و میزنم زمین، دنبال بست رویت حق و خلافت در زمین نیست، دنبال یه چیز دنبال یه ابرقدرتی دیگه ایه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.